بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين.
همون سکه اون زمان بود است دیگه، دینار مثلا 500 درهم میشد 50 دینار. دینار مسکال شرعی 18 نخودی است. سابقا میگفتن اشرفی، مثلا 50 اشرفی که به اندازه یک مسکال کمتر بود هر اشرفی. زمان اون رضاخان علیه ما علیه مثلا میگفتن پهلوی، نیم پهلوی. این چیزایی که الان میگن سکه، مثلا اینجوری سکه آزادی، سکه مضافه لهش مضافه دیگه، یعنی سکه آزادی. اون موقع میگفتن پهلوی، یادم است، نیم پهلوی. پهلوی تمام عیار مثلا یه مسکال بود، نیم پهلوی نیم مسکال. وقت در هر زمانی بسته به اون حکومت اون زمان است که چی اسمش هم میذاره. اون وقت اون زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بعدن هم که اینا بودن، خود پیغمبر ندارد که دستور سکه زدن مثلا، یعنی فرصت نشد. 10 سال که 13 سال که در مکه معظمه ترسون ترسون میگفت بگید لا اله الا الله، بیشتر از یک کلمه دیگه کار نداشت کار بردم، اما بگید لا اله الا الله بسیتونه تفلیهو گلو لالا، باقیش هم قایم میشد نکوشندش. این 10 سال هم که آمد مدینه طیبه و فرض به کمک الهی خداوند چون وحی نازل میکرد و جبرئیل نازل میکرد، اونا همش جنگ بود. مثل همین زمان انقلاب همش جنگ، فرصت این که الان توسعه بده و درهم و دینار و اصل حالا قانون رو بگذاره، اصل قرآن نازل بشه، اصل قرآن رو بخوند به مردم. اون وقت این توسعه دادن در وضع فقط خب لشکرکشی میکرد برای پیشرفت اسلام که اصل شغل انبیا همین بود، اصلا مربوط به حکومت نیست. حکومت این اوائل کسی دستار که حکومت نبود، تنها خودش بوده چند نفر معدودی، 80 نفر بودن مسلمون شده بودن، اونا هم فرستاد به حبشه پناهنده سلطان نجاشی، سلطان نصرانی ها با جعفر ابن ابی طالب برادر امیر اونی. 4 سال اونجا حبشه بودن از ترس کفار مکه. بعد که شنیدن پیغمبر هجرت کرده به مدینه و فلان، در جنگ خیبر که معروفه که در موقع جنگ خیبر که فتح شد مدینه بود دیگه، وقت جعفر هم آمد. پیغمبر فهمود که نمیدونم به کدوم یک از این دو خوشحال بشم، به کدوم جعفر ام به فتح خیبر. مثلا اینجوری در همون زمان. منظورم این جهت است که درهم نداریم که پیغمبر اکرم در زمانی که پیغمبر بود، بلکه این خلفای بعدی بنی العباس مخصوصا، چون ادعای خود مقداری هم بنی امیه از این کارا میکرد، اما بنی العباس چون اینها هم ادعای جانشینی پیغمبر میکردن، اون وقت درهم و دینار رو چاپ میکردن و در درهم و دینار هم اسم خودشون رو نمینوشتن. مثلا در دین همه ها نوشته می شد محمدون رسول الله صلی الله علیه وسلم. این محمدون رسول الله را بنی العباس در آوردن. در روایات هم دارد که راوی می پرسد که ما درهم ها را دست بزنیم جایزه یا نه، برای خاطر این جهت درهم که پول دست دادن که نداره، اون درهمی که مشکوک به سکه اسلامی به نام پیغمبر اکرم و بعضی جا هم لا اله الا الله بود، وقت اینا درهم سکه می زدن یا به لا اله الا الله یا اونجوری، برای مأمون به نام علی ابن موسی رضا دروغه که می خواست که چیز بکند مردم گول بزند، ولی عطش کرده بود به نام علی ابن موسی رضا درهم ها را داد سکه زدن و اسم حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه را مثلا حد کردن و فلان سکه، اما بقیه همش هم این رابط درهم و دینا بوده. بعد از پیغام بعد از ائمه و زمان غیب صغرا همه درهم و دینا، وقت اون زمان درهم بوده، بعد مثلا یه چیز دیگه شده، بعد مثلا ریال شده، بعد نمیشه چی شده، بعد الان در عراق دینار میگن، بفرد دینارش همون کاغذاییست که ما میگیم اسکناس، اصلش همون طلا بوده، اونا دینار سکه میزدن را و حالا میگن سکه، یعنی سکه آزادی. اما اگر این گونه چیزهایی که اسامی مخصوصی دارد مهر قرار دادن، باید همون خودش باشد، نه اینکه حالا بگیم سکه آزادی 100 تا 100 تومن میشد 1 میلیون، 1 میلیون مهرش، نه 100 سکه، اگه هم از سکه یکی 5 تومن شد همون 100 5 تومن میشه، مثلا اینجوری میشه. و در سایر اعیان خارجیه هم اینجوریه، از حیث کثرت هم میفهمان اندازه نداره، و دلیلش هم آیه شریفه است. از کنم که آیه شریفه دارد لئن آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذو منهن شیئا اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا، مثلا همچیزی میگرد اگه یک قنطار برای زنهاتون مهریه قرار دادید ازشون نگیرید، نکن ازنید مثلا کار نکنید که بهش ندید، برای خاطر اینکه آخرش میگرد وقت اخذن منکم میثاقن غلیظا، از شما عهد پیمان محکمی گرفتن این زنها. میثاق غلیظ کنایه از این است که بعضانه که این زن شد و دخول بهش شد دیگه این مهر مستقر میشه، ثابت میشه، هیچی نمیتونه ثابتش کند الا بخشش خودش. اون وقت این قنطار را از قاموس نقل میکند که چند جور معنا کردن، حالا از اون میخونیم. 70,000 دینار هست، 100,000 دینار هست، پوست و گاو را پر کنن طلا هست، نمیدونم چند اوگیه چند درن، اینا هم یکی که اینا میخونیم از اون. هر کدوم باشه خیلی میشه، اگر جلد ثور مرء جلد ثور من ذهب و فضه باشد، پوست گاو را همینجوری کلشو که باره میکنم هیچ بقیه بدنش را همینجوری در بیارند و به شکل کیسه و انبان درست بکنند توش پر کنند طلا، چقدر میشه؟ خیلی میشه دیگه. اگر این زمان باشه که طلا و مسکاری نخوند ده تومن دوازد، اون وقت این از کنم که یا 4-5 تومن مثلا، این خیلی میشه، چند کیلو طلا میشه. میفهمان اگه این قدم براشون مهریه قرار دادید ازشون نگیرید. از اینجا استفاده میشه که مرد طرف کثرتش اندازه نداره، مثلا بگیم که از فرون مبلغ، البته مستحب به مهر و سنه و نهار کردن مرحوم آیت الله حجت رحمت الله که مسیح حجتیه را ساخته است، ایشون آقا مرسای حائری داماد ایشون بود، یعنی سبیه آقای حجت ایشون داشتن، الان هم زنده است. اون وقت این عرض کنم که گفتگو فقط باید مهرشون نباشه، گفتگو رو خاطر مرجعی مثلا گفتگو آمده بود ما اگه عمل به این روایات نکنیم پس کی عمل ما هم بگیم اینقدر مهرون، اونم بگیم اینقدر، بس پس کی عمل همون مهرشون نه. وقتی این شهرت پیدا کرد همون زمان، اما الان غالبا همون دنبال کثرت مهر و خصوصیات مادی، اما الان مستحبه، البته مستحبه کسی خلاف بکنه گناه نکرده، عادل باشد فاسق نمیشد، اما خب اون یه مرحله دیگری را این مراجع طی میکنه. شب عروسیش، شب عروسی آمرسای حائری، شب عروسی پسر شاه بود که محمد رضا که رفت تا پسر پهلوی، وقت بنده یادم از اون موقع 16 سالم بود دست تمام اجناس را تو من یک گرم برده بودن در مملکت بالا. خب در شبانه روزی چقدر تجارت خونه ها دکون دارها تو من یه ریا برابر خرج عروسی پسر شاه، حتی زرنیخ را گرون کرده بودن برای اینکه تو من یک گرم برای عروسی. اون یه جور بود مرحومش خبر کرده ایران وقت چند تا زن فرستاد شبانه از منظر مرحومت الله وجد زن ها وردشون دختر وردش آوردن تموم شد. اون یه جور بود، اونم یه جور بود، همین ها کو بنده پهلوی بود دیگه. همین این لازم نیستان لشکر بکشک، همین یه عمله ها چقدر دار کردیم و عمل آقای حجت اینایی که مرشون جوری و عروسیش اینجوری در مقابل اون پهلوی کذا و کذا. در اون موقع میگفتن 70,000 تومان که الان میشه 700,000 تومان بیشتر میشه. از ایتالیا گل آورده بودن ایش میرسن تو خیابونا برای خرج برای عروسی پسر شاه مثلا اینجوری. مردم لگد بزنن 700,000 تومان 1,000,000 تومان تو خیابونا لگد بخوره مثلا اینجوری. وقت در اخبار احادیث ما دارد که آدم آب میخوره اون زیادیش رو بریزه تو، اسرافه، جایز نی. خلافاً لما آدم از سیفه زی آب میخوریم باباشا میزه تو، اون آب میخوره باباشا میزه. نه اون باباشا یه مومن دیگری بیاد بخوره دیگه، سؤال المومن شفا اون دیگه. اون وقت این عرض کنم که اونا اینجا وقت اینم یه قسم مبارزه است، مبارزه علما در هر زمانی به حسب چیزها میشه. من یه قسم مبارزه است که مردم بفهمونن که اونا اینجوری هن ما اینجوری. حالا مسئله مهر اینجوریه میفهمان، در طرف قلتش اندازه ندارد، در طرف کسرتش هم اندازه ندارد، اولیش اجماعی که اندازه ندارد، دومیش علل مشهور است در مقابل اون قولی که میگن باید مهر سنه نباشد. ولا تقدیر فی المهر قلتن مالم یک سرعن تقویم، تقدیری در مهر نیست از حیث کمی مادامی که کم نباشد از قیمت، که حبت هنتتن که اصلا قیمت نداره، یعنی از قیمت هم پایین آمده. ولا کسرتن علی المشهور لقوله تعالی و آتیتم احداهن قنطارا، اگر دادید یکی از این زنها را به اندازه قنطار یعنی به عنوان مهر. قنطار و هو المال العظیم، مال زیادی. نوشته من قنطرته الشیعه اذا رفعته و منه القنطره. قنطرت الشیعه یعنی بالا بردم اون شی را. پل را هم که میگن قنطره برایش که بالاتره مثلا اینطوری. این اصل معناش و فی القاموس گفته القنطار بالکس. خب آتیتم احداهن قنطارا یقینا معنی لغوی مراد نی، یعنی پل بهش دادید. پل نه، قنطار معنی پله. این کنایه است. قاموس گفته است که القنطار به کس گاف وزن و اربعین اوگیه من ذهب او فضه. یه معناش نیست که وزن چهل اوگیه که میگن به تشدید باید باشه، جمع وقیه یا وقیه بعضی ها گفتن، از طلا باشه از نقره، و هر اوگیه 40 درهم است. در جای دیگه چیز کردن ماده وقیه مجموع البحرین، ببینی شیخ ترهی علیه الرحمه میفهمان که وقیه یا وقیه 40 درهم. اون وقت 40 درهم مثلا 1600 دین مسکال بود. این یه مرد او الف دینارن یا 1,000 مسکال شرعی 18 نخودی که میشه 750 مسکال سی دفعی بازاری بسیار نخودی، یکی روب کمتره. او الف و معتا اوگیه یا 1,200 اوگیه. نوشته است الوگیه بزم 7 مساقیل کل وگیه. هر اوگیه 7 مسکاله، 1,200 7 مسکال اینجوری. من ذهب از طلا باشد یا از نقره. او 70,000 دینار یا معنای اوگیه 70,000 دینار. او 80,000 درهم یا 80,000 درهم. او 100 رتل یا 100 رتل از طلا یا از نقره. هر 9 رتلی 3 کیلو میشه تقریبا، یه خود البته سکلوی ذره زیادتر از نهرت، اما هر یک نهرت یک سا است که در باب زکات و در مقدار وزن کر این اصطلاحات اونجا دارن. هر نهرت مثلا یک کر آب 1200 رتله، وقت حساب میکنن ببینن که میشن که 128 من مثلا الا 20 مسکات، و هر نهرت یک سا. گفته است که یه معنای لغویش 100 رتله، 100 رتله من ذهب و فضه، تقسیم بر 9 بکنید ببینید که مثلا چند کیلو میشه. او مل و مسکن ثورن، یا پر کردن پوست گاو، گاو نر را میگن ثور. او مل و مسک ثورن، یا پر پوست گاو، طلا باشه یا نقره. اینا معانی لغویه قنطار است که صاحب قاموس جمع آوری کرده. و فی صحیحه الوشاق، حسن ابن علی بن الوشاق از اصحاب حضرت رضا بوده، ان رضا علیه السلام فرمود لو ان رجلا تزوج امراه و جعل مهرها 20000 و لابیها 10000 کان المهر جایزا و الذی جعله لابیها فاسدا. اگر مردی تزویج کند زنی را و قرار بدهد مهر اون زن را 20000، حالا یا 20000 درهم یا 20000 دینار، و برای پدرش 10000، اون مرد جایزه و نافذه و اونی که برای پدرش قرار داد کرده فاسده. این پدر دیگه خب دخترش شوهر میده، نمیخواد بفروشه که پول بگیره. که اون وقت اینی که میگن شیربها، اینم یه لفظیست که اصلا که گول زنه، که اگه بناش که شیربها باشه باید مادر بگیره، مادر شیر داده، پدر که شیر نداده، پس چرا اسمش میاد شیربها و اون وقت پدره میگیره؟ این نازور جور شد جور کرده، اول عقلشون نرسیده چجور درست کنم، اقلا بگن که مثلا یه چیز دیگه بگن. اون وقت روی این زمینه اصلا که اینها را اگر جز مرگ را بدن، در وسیله و تحریر امام هم داره، وسیله مرحوم اصول اصفهانی هم دارد، میفهمانی که معمول شده المسمى به شیربها، این مشروعیت ندارد مگر به عنوان جعاله باشد. جعاله این است که من رد فرسی فلهو کذا، هر کی میخواد که بله اسم مرا رد بکنه اینقدر بشمه، هر کی میخواد من دخترم راضی کنم که زن او بشه 20000 تومان میگیرم رو راضیش میکنم. این ابنت جعاله، این جعاله یه عملی میخواد، زحمتی میخواد. و اما اگر نه رفتن پسندیدن فلان فلان، حالاش میخوان ما قرار بدن، اون میگه 20000 تومان باید پدرش بده، این مشروعیت نداره. جزء مهر قرار بدن، یعنی اگر مبلغی رو میگیرن فرض کنید که 70000 تومان، 20000 تومانش رو نقد میدن، میگن 70 تومن مهرش، 20 تومن نقد، 70 تومن هم بر ذمه شوهر مثلا در موقع خودش ببردازه. اون وقت این 20 تومن ملک دختره میشد نه ملک پدره. اون هر نمیتوند بدون اذن اون دخترش برداره تصرف بکند، و مخصوصا قبل از دخول و قبل از ازدواج ملک اونه. این یه راه شرعی داره اینجوری کی. و اما اگه بگد که اینقدر مهرش و اینقدر من میگیرم، این درست نیست، مشروع نیست. و یه هم در رساله در وسیله و اینا داره تحریر، و هم که حدیث داره میفهمم اونی که برای پدرش قرار داشت کردن فاسده. و یکی رهو ان یتجاوز مهر سنت، مکروه هست که از مهر سنت تجاوز کند. و هو ما استقه النبی، سنت که میگن برای که سنت پیغمبر نسبت به زوجاتش این بوده، و هو ما استقه النبی، اون چیزی که صدا قرار داده او را نبی صلی الله علیه و آله، لازواجه، همه ازواجی که داشته همون مهر سنت بوده. و هو 500 درهم، که اولیش حضرت خدیجه بوده در سن 25 سالگی، و اون کفار و اجانب و دشمنان اسلام که پیغمبر را نسبت به اعمال شهوت میدن میگن زن زیاد گرفته، اولین زنش را حساب بکنن، اولین زن در سن 25 سالگی 38 سالش بود، یعنی 13 سال زنش بزرگتر از خودش بود. این اعمال شهوت اینجا اونا را سرشون بگن همچه کار میکنن، بگن که تو 25 سالسه یه دختر 40 ساله برای پیدا کنن، وقت این معلوم میشه که همش جنبه الهی بوده و دستور خدایی بوده، همینطوری که و ما ینتقو عن الهوا و ما یفعل عن الهوا هم در معنا ماموریت داشته. لذا بقیه زوجا زنه بیوه بودن یا چند تا شوهر بعضیاشون دیده بودند و بچه داشتن رو خیلی هاشون فرزندشون از پیغمبر اکرم نشد، بیشتر زنها از پیغمبر فرزند نداشتن، فقط دو تا زن بود که وای حضرت خدیجه بود و بعدن هم ماریه قبطیه که ابراهیم بود و اینا، و اینا مسئله اونایی که دشمن اسلامه اینا درست میگن. تکثیر زوجات مساله اسلامی داشته، دختر ابوبکر و عمر را گرفتن برای اینکه اونا فامیل دار بودن و اینها اصلا شلوغ میکردن، نمیذاشتن اسلام پیش بره. اون وقت یه قدی که بیان چیز بشه، دامادش بشه، اون پدر زنش بشه، اونا یه قدی مراعزه میکن. اون وقت از این جهت عرض کنم که برای شلوغ کاری، جلوگیری از شلوغ کاری پیغمبر اکرم این کار میکردن، نه اینکه میخواستن مثلا چیز بشه. روی این زمینه عرض کنم که تمام این زوجات نبی صلی الله علیه و سلم می فهمان مهر سنه بوده و 500 درهم بوده و هوا 500 درهم قیمتها 50 دینارا، قیمتش 50 دیناره، یعنی هر 10 درهم مساوی با 1 دیناره. و من المرتضی، سید مرتضی علیه الهدا علیه الرحمه، من فرموده است از زیاده بر مهر سنه و حکم به رد منزاد انها الیها، و حکم کرده است به این که رد باید بشد اون کسی که زیاد کرده از اون مهر سنه به سوی اون مهر سنه، محتجن بالاجماع، در حالتی که احتجاج به اجماع کرده، و بهی خبرون ضعیفون، و به همین مهر سنه که گفته زیادتر نمیشد خبری هست از حیث سند ضعیفه، لا یصلح حجتن، صلاحیت برای حجیت ندارد، ولی اجماع ممنوعون، اجماع هم که سید ادعا فرموده است می فهمان ممنوعه، و جمیع و تفسیرات سابقت للقنطار ترد و علی، خواه آیه شریفه که گفته این لئن آتیتم احداهن قنطارا، هر کدوم حساب بکنی از 500 درهم بیشتره. جمیع تفسیرات سابقه برای قنطار وارد بر علم الهدا سید مرتضی، یعنی بر علی او این آیه تموم میشه. و از اون طرف والخبر الصحیح حجتون بینه، خبر صحیح که زیاده بر 500 درهم مانعی ندارد، اینم حجت آشکاری است. نه یستحب الاقتصار علیه، لذلک مستحب است اقتصار بر اون مهر سنه، برای همین، یعنی برای اینکه از پیغمبر اکرم این کار میکرده، ولکن فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و یوم الاخر، اون وقت این تأثیر به پیغمبر، مثلا هر مقداری که انسان قدرت دارد این تأثیر کنه به پیغمبر، این از این جهت مستحبه. و یک فی ذالکه از کنم که حاضهی من اعتباره، کفایت میکند این، بله ذالکه دارید حاضهی، بله مشاهده، بله و یک فیلم مشاهده درسته، و یک فیلم مشاهده تو من اعتباری، در مهریه لازم نیست اندازه گیری کنن چند کیلو برنج مثلا بیا چند تومن پول، بگن بین پولا، حالا این پولا چقدر کم یا زیاد، یا در مکیل موزون بگن بین برنجا، این قطع زمین، این باغ، این اتاق، مثلا اینجوری همون مشاهده که باید نه. و یک فیلم مشاهده تو از چی کفایت میکند؟ از اعتبارش، یعنی از اندازه گیریش، بالکیل اول وزن اول عدد، که قطعت من ذهب، میگه بی این قطعی از طلا، مهریش این قطعی از طلا، مثلا این دستبند، این انگشتر، اینجوری مشاهدتن لا یعلم وزنها، که دانستنش نباشد وزن اون قطعه، و قبت من طعام، یک کود از طعام، لا یعلم کیلها، چرا این کافیه لارتفاع معظم الغرر، برای اینکه این معامله حقیقیه نیست، تا اینکه نه نبیو ان بیع الغرر شاملش بشد، در بیع و اجاره و صلح و که مشتمل بر عوضه، اینا معاملتون حقیقیه باید غرر نباشد، اما اینجا معاملتون شبیهتون بالعباده، شائبه عبادیت درش هست، در این حال اینکه مهر لازمه، اما با دقتی که در بیع و شرا لازمه، اینجا لازم نیست دقت بکنن، میفهمان که ارتفاع معظم القرار بالمشاهده و غتفار باقی قرار که پیش میاد در نکاح، لأنه لیسه معاوضتن محضتن، معابده خالص نیست بیش و ینافیه مازاد بیشی ازی که منافعات داشته باشد اونه که زائد بر اون مقدارش که تخمیم میزدن طرفین یا کمتر. در بعض صورش ایشون میفهمان مشکله و یشکل الحال لو تلفه قبل تسلیم او بعده وقت طلقه ها قبل دخول. بله در اون جایی که قبل دخول طلاق بدن فرض این است که اون شیعی را که مهریه قرار دادن فرض که این تلف شده، حالا این هم قبل دخول طلاق داده، حالا طلاق منصف مهره یعنی نصف مهره بابه، اون وقت اونی که تلف شده و مجهول بوده نصف چقدر، اینجا یقدر مشکل میشه. و یشکل الحال اگر طلب بشود قبل از تسلیم مهر بزن یا بعد از تسلیم وقت طلقه او قبل دخول و حالا که طلاق داده او را قبل از دخول. ولو لم یشاهد اعتبرت تا اونجا خب باید منجر به مصالحه بشه دیگه، در همچه جایی مثلا مصالحه. ولو لم یشاهد اعتبرت تعیین قدرن و وصفن این کانم ما یعتبر بهی. میفهمان اگر مشاهده نشود اعتبار میشود تعیین از حیث قدر یا از حیث وصف، اگر باشد از چیزهایی که اعتبار میشود به سبب او. یعنی اگر مشاهده نکرد مقدارش را بگرد یا توصیفش را بگرد، مثلا بگرد 50 کیلو برنج کذایی الان موجودم نیست ندیده، لیکن وصفش را میگرد و یا اینکه مقدار وزنش را میگرد یا پیمانه ای مثلا 100 شیشه کانادا مثلا اینجوری، این اصلا هم که تعیین بکنن کافیه. میفهمان که ولو لم یشاهد اگر مشاهده نکند یا ولو لم یشاهد یعنی اون مرد اگر مشاهده نشود معتبر از تعیین بکنن از حیث قدر و از حیث وزن این کانم این ما یعتبر بهی، اگر از چیزهایی باشد که اعتبار میشد به این قدر یعنی وزن و اینها یا به توصیف او وصفن و این کانم یعتبر بهی و یا اینکه تعیین کنن وصفن اطور به اون قدر و وصفن خاصتن این اکتفیه بهی اگر اکتفا می شود به همون وزن کل عبد مثلا بگه یک عبد 20 ساله چنین و چنان کاتب سواددار بی سواد برای می فروشم مقداری که رافع جهالت باشد کافیه. ولو تزوجها على کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم فهو 500 درهم. اگر گفت زوجت نفسی على کتاب الله یا موکل او گفت که وکیل او گفت زوجت موکلتی على کتاب الله و سنت نبیه، می فهمان حمل با 500 درهم میشه. بله کتاب الله البته 500 درهم توش نی، لکن یعنی سنت نبی هم به پیروی از ولو تزوجا این اصطلاح خودش مثلا بگید که اگر من مردم مال را علی کتاب الله و سنت نبیی تقسیم کنید، این معناش هست که همونجوری که در کتب فقهیه نوشته است کی چقدر میبره کی چقدر میبره اینجوری بی کم زیاد، این کتاب الله این اونی که در کتاب و سنت هست. ولو تزوج على کتاب الله و سنت نبی صلی الله علیه و سلم فهو 500 درهم. والاجماع چیز لنس والاجماع، هم نس داریم و هم اجماع. و بهما یندفع الاشکال مع جهل الزوجین. یک کسی گفته خب همه کس که مثلا شل من هم مباسه نکرده بینه کتاب الله و سنت نبی 500 درهم اومد، خب همون در بس میگن کتاب الله و اون چی میده کتاب الله چقدره؟ ایشون میفهمان چون هم نص داریم نصش اطلاق دارد عالم و جاهل را شامل میشه و هم اجماع داریم، اجماع هم مقید نکردن که اونهایی که میدونن، به سبب این اون اشکالی که میگن اگر زوجین مقدار کتاب الله و سنت نبی و مقدار مثلا مهر و سنت نمیدونن وقت مجهول میشه، میگیم نه نص و اجماع اطلاق دارد و بهما یعنی به سبب نص و اجماع مندفع میشد اشکال با جهل زوجین یا یکی از این زوجین جاهل باشند به ماجرت به سنه و اون چی که سنت به پیغمبر او جریان دارد. و به قبولی ارغرر و به سبب قبولش قرار را، این هم اصلا به ماجرته اشکال دومش نیست که گفتن که قبول قرار میکند کما تو گرر کما تو گرر، میفهمان بهما یندفع کما تو گرر کما تو گرش نیست که اون نسل اجماع که اطلاق برد قرارش هم معظم القرار مرتفع بشد کافیه، دقت عقلی لازم نیم. و یجوز و جعل تعلیم القرآن مهرا لروایت سهل ساعدی که مشهور است در کتب عامه، سهل ساعدی راویشه نقل میکند که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در منبر راجع به ازدواج صحبت میکرد، یک کسی عرض کنم که پاشد گفت من زن میخوام، حضرت فهمود که اون یه زن دیگه هم بود که اون وقت این فهمود چی داری و هیچی، آخرش پناه شد که قرآن که بلده یادش بده. اینا مدک کار دادن برای اینکه میشود که مثلا این تعلیم قرآن مهریه بشه. و یجوز جعل تعلیم القرآن مهرن لروایت سهل ساعدی المشهوره، یعنی مشهوره از حیث بله حدیث بین عامه و از حیث مضمون و فتوا بین خاصه، فیعتبر و تقدیر او به صورت معینه، مقدر کنند معتبر از اندازه گیریش به صورت معینی، صور توال و گسار هستگه، او آیات خاصه یا آیات خاصه، و یجب حین ازن ان یعلمها القراءت الجائزت شرعن، واجب است این هنگام تعلیم کند اون مرأه را قراءتی که شرعن جایزه، یعنی قراء سبعه که در عروت اسکا و در کتب دیگه هم هست که اگر قراءت موافق با یکی از قراء سبعه باشد کفایت میکنه. قراءت الجائزت شرعن ولا یجب تعیین و قراءت شخصا، بگه مطابق قراءت کسایی ابو عام حفظ اینا لازم نی، یکی از اینا باشه، واجب از تعیین قراءت شخص به اینه، و این تفاوتت فی سهولت و صعوبه، گرچه متفاوت باشد این قراءت ها در آسانی و مشکلی، ولو تشاحا فی تعیین، اگه تنازع کنن زوج زوجه، مثلا زوج اون قراءتی که میخواد تعلیم کنن مثلا مطابق قراءت کسائیه، زوجه میخواد مطابق قراءت حفظ یاد بگیره، این تنازع بکنن تکیش چیه؟ ولو تشاحا فی تعیین قدم مختاره، مختار زوج مقدمه، به جهتی که کلی که انسان به ذمه‌اش بدهکاره، اختیار تعیینش بید بدهکاره نه بید طلبکار. حتی در باب زکات علما فرمودن امیرالمومنین هم اون کسی که فرستاد بدن زکات بگیره این سفارش را بهش کرد در نهج البلاغه، فرمود میری زکات بگیره اولا وارد بر کسی نشو، فرمود بیا با اون اسبت اونجا ببند و فران. مأمورین اون زمان طاغوت می آمدن، مثلا می آمدن در خونه ای کس فرار، یا الله کسی نباشد، یا الله یا می آمد تو وقت باز اون ناسار چند روز قضایی رو. اما امیرالمومنین حکومت اسلامی یک امتیازش اینه مأمورینش مزاحم کسی نباید بشه. اون وقت فهمود که همون در روی آب و اونجا اسب تو می بندی به درخت، بعد میری سر خرمن که میخوان چیز من هر کدوم و یا گوسفند هر کدوم او تعیین کرد، اولا بپرسید زکات دادی یا ندادی، اگه گفت دادم دیگه نگو مدرکت چیه و فلان برگرد نمیخواد، و اگه گفت ندادم اون هر مقداری که خودش تعیین کرده، این گوسفندی که تعیین کرده تو نگو اون چاقرا بده، اگه این گندم تعیین کرده نگو از اون گوشش بده، هر مقداری هست. این وقت دلیل بر این است که اونی که بدهکاره، شما اگر 100 تومن بدهکار به کسی هستی، او بگه من 100 تا 1 تومانی میخوام، من میگم نه من 1 تومن 100 تومانی میدم، نه 100 تا 1 تومانی، همین بدر واجب بود که قبول بکنه، تعیینش به ید مدیونه نه به ید دائن. اینجا که مهریه را زوج میخواد بده، گفته یک مثلا قرائت صحیحه، حالا این قرائت صحیحه بر وفق هر یک از این قرا باشد تعیینش به ید شوهره. بله میفهمان که قدم مختارو لأن الواجب فی ذمته منها امر کلیون، به جهتی که اونی که واجب در ذمه شوهر است از اون قرائت امر کلی است، امر کلی یعنی قابل صدق بر کثیری نه، با اون قرائت با اون قرائت هر یک از زوج اختیار، فتعینه الی کدین، مثل همه بدهکاری ها، خمس هم اینجوریه، زکات هم اینجوریه. و حد التعلیم ان تستقل بالتلاوه، حالا یاد بده چجور کند؟ میگه من میگم گل، تو هم بگو خمه گو گل، تا سمع الله کفر من احد، میگه یادش دادم نه، بعد بگه خودت بخون قول والله احد الله، تا آخرش بگه مستقلن هر خون، این علامت این است که یاد گرفته، ولو شب بره بخواب فردا صبح یادش بره، این دیگه برزمه زوج نیست که یاد نگه داشتن قوه حافظه این را زیاد کنه. بر ذمه این است که بعدانی که یادش میده یه بنده خدا بگه بیا گوش بده ببینیم قول والله از برش هست یا نه. اگه یاد گرفته دیگه کفایت میکند، لازم نیست که یاد نگه دارد تا آخر عمرش. میفهمان و حد و تعلیم ان تستقلت به تلاوه ولا یکفی تتبعها نطقه، کفایت نمیکند پیروی کردن اون زن نطق او را، یا نطق مثل تلقین ها، در تلقینات یعنی تلقین میکنه، این میگه اونم میگه، اونجوری که باید نمیکنه. ول مرجع تلقین هم گاه وقتا اون یه مشکله، یاد نمیگیرد اینها. ول مرجع فی قدر المستقل بهی الالعور، مرجع در مقدار مستقل به او به سوی عرفه، فلا یکفی الاستقلال به نحو الکلمه، کفایت نمیکند استقلال به نحو یک کلمه و دو کلمه، مثلا استقلال دارد اون یکیشو باید بهش کف مثلا. و متا صدقت تعلیم عرفن لایق دخفیه نسیانها، هر زمانی که صدق بکند تعلیم عرفن قادر نیست در اون تعلیم نسیان اون قرائت، ما علمت هو، نسیان کند اون زن اون چیزی را که یاد گرفته او را، یا نسیان بکند اون زن چیزی را که هر دوش استفال دارد، نسیانها ظاهرش اضافهی به مستر به فاعل باشد تا به مفعول بهتر، یعنی نسیان کند خود زن چیزی را که اون قرائتی را که علمت هو دانستش او را مثلا دانسته است. و این لم تکن قد اکملت جمیع ما شرد، گرچه نباشد که به تحقیق کامل کرده باشد جمیع ما شرد را، مثلا یه سوره را، سوره عمه را فرض کنید که فرض کنید 40 آیه 20 آیه یاد گرفته، بعد یکی دیگه میاد گوش میده، میاد از اول عمیت سالون تا 20 آیه ادبا میخونه، میگه خب اینش تعویض دادن، این مثل این که نصف مرتبه، اون وقت اون 20 آیه دیگه که یاد میگیره این یکی یادش میده، این دیگه ضرر نداره، اون دومی رو که یاد میگیره اولی یادش میده، اینم باز ضرر نداره، چون که لازم نیست که به تمامها مستقل باشد، اون مقداری که مستقلن تعویل گرفته ولو اون یکی رو که عمل میکنه، این مثل این که آدم نصف مهر میگیره وقت میاد اون باقیش رو بیاره اون رو دوز میبره، خب دوباره این زامنی تعویل گرفته دیگه. میفهمند که ول نم تکن قد اکملت جمیع ما شرد، چرا؟ لتحقق البراءت، به جهتی که براءت ذمه شوهر به وسیله تعلیم تحقق پیدا میکند، نسیان بعدی منافات ندارد. ولو تعذر تعلم حال بلادتها، اگر متعذر باشد یاد گرفتن اون زن برای اینکه بلید است، یعنی کند فهم است، مثلا البلیدو همار در قوانین که مثال می دارد، این کند فهم است، بله لبلادتها او موتها، یا از دنیا رفت، او موت زوج حیث یشترط تعلیم منه، اون جایی که شرط شده باشد که بالمباشره خود شوهر یاد بده، و الا اگر گفتن مکه خونه یاد بگیره شوهر بموند یا نموند دخالت ندارد، لذا قید میکنه حیثیتش تعلیم منه، او تعلمت من غیره، یا قبل از آنکه شوهر بیاد یادش بده خودش خون پدرش برادرش دیگران بودن یادش دادن، او تعلمت من غیره فعلیه عزت المز، در این موارد که یا یاد نمیگیرد واسه بلادت یا میمیرد خود زن باید عزت المثل به ورثش بدن، یا شوهر از دنیا میرود عزت المثل باید به ورثش بدن، و یا خودش از کسی یا دیسته، در تمام این موارد میفهمم فعلیه عزت المثل، بگن یه همچه سورهی به یه همچه زنی کسی یاد بدن چقدر مزدشه اینقدر بش بده، لنها عوضو به جنری عزت المثل عوض اون مهر است حیثو یتعذر، هر کجایی که خود مهر متعذر باشد. ولو افتقرت الی مشقت عظیمت زائدت علی عادت امثالها، اگر احتیاج پیدا کند به سوی مشقت زیادی زائد بر عادت، عادت امثالش لم یبد الحاق او به تعذر، تعذر هم بگیم ملحق به تعذره، یعنی ممکن هست محال نیست، لیکن خیلی مشکله که جزء شاق، اون وقت ما جا علا علیکم فی الدین من حرج ادله اسرج بر می دارد این حکم را، اگر احتیاج پیدا کنه اون زن به سوی مشقت عظیمه، ظاهرن مشقت عظیمهی برای مرد نه برای خودش، زائدتن علا عادت امثالها، مشقت عظیمهی که زائد بر عادت امثال اون زن باشد، بعید نیست الهاقش به تعذر، یعنی انتقال به عجرت المس پیدا میکنه. و کذل قول فی تعلیم صنعه، مثلا نجاری، خیاطی، مثلا فرمانی زرگری، اینا که صنعته. صنعت با حرفه فرقش نیست، که حرفه مطلق کاسبی را میگن. بعد قالی مثلا کاو فروشی، خب ما هم بلدیم کاو باشد، اما صنعت را همه کس بلد نیست، یه حرفه، یه مهارت و مای میخواب میفهمان. و یسه حل پس نیم صلی اللہ علیه محمد.